حاجة كده اسمها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام بقية الله في العزيز تشيب على الروح العالمين بتراب معدن الفدا بما تبلى ومن أعدائه ما تبرع به. خب خاطر شاید دوستان باشه بحثمون توی بحث خلاصه وجهت حق تقریبا تمام شد و دیدید دیگه تو عبارتهای استدلال سبحانی این تفکیک بود که چند تا مقدمه رو مطرح کرده بودن. یکیش این بود که باید بین عقل خلاصه عملی و عقل نظری توی این بحث تفکیک کنیم و محل بحث ما توی عقل عملی که در واقع حکم میکنه به باید و نباید یا حکم میکنه به در واقع حسن و قبح، منتها این ادراکات عقل عملی که در واقع حکم باید و نباید حسن و قبح میکنه مواردش مختلفه. بعضی اوقات حکم به حسن و قبح و باید و نباید بر اساس تمام الموضوع حکمه، یعنی همین که ما عدل و بزرگ تمام موضوع خود در واقع تحلیل میکنیم این حکم به باید و خسر رو واسه همون درست میکنیم. گاهی اوقات نه، بر اساس تمام موضوع نیست، یعنی این عنوان ما تمام موضوع حکم به حسن و قبح نیست، ولی ما بر اساس یک مصلحت و مفسده‌ای که در این عنوان میبینیم حکم میکنیم. منطقی مصلحت و مفسده دو جوره، یک با مصلحت و مفسده شخصیه، مثلا مفسده مثلا احساسی و عاطفی و امثال ایناست، اینا که خب هیچ، اینا که هیچ ملازمه به حکم شرع نداره، بلکه اصلا خلافش رو عقل درک میکنه که شاره چه کار داره به این عواقب. مثلا قادر همین اون روایت شریفه ان دین الله لا یصاب بالعقول رو اینجوری درست میکنن که خلاصه به همچین عقل حسابگر مادیه مثلا زمینیه منفعل این شکلی هرچی فشت داری دیگه بدید عقل کجا و مثلا دین کجا یا تعبدات شارع کجا عوامر و نواهی شارع کجا با این عقل، درست شد؟ اما اون عقل در واقع چی میگن به ماهو و عقلی که تمام الموضوع درک میکنه یا مصلحت و مفسده رو مصلحت و مفسده نوعی میگیره که اصلا حفظ نوع انسان یا بقای نظام اجتماعی بر اینها مبتنیه، اینا دیگه چرا کلا محکم بلا حکم به شر میاد تو این موارد. یعنی ما یقین داریم که شارع هم اگر تو این ظرف قرار میگرفت همینجوری اعتبار میکرد. دقیقا که چطور شد؟ شارع هم اگر عدل رو ببینه میگه این حسن، شارع هم اگر ظلم رو ببینه میگه قبیه. چرا؟ چون عدل و ظلم تمام الموضوع هست. حالا بعضی از عناوین تمام الموضوع نیست ولی یک مصلحت نوعی ضروری برش مترتبه که حفظ نوع انسان و حفظ نظام اجتماعی انسان اینها بر این مصلحت نوعی و مفسده نوعی سواره، لذا شارع هم این مسائل و مفاسد رو جعل کرده. مثالش میگه خیلی از چیزا دیگه، مثلا فرض اکثر بناهات و عقلای ما اینجوری هست، مثلا حجیت قدر. الان حجیت قدر خودش یکی از این هست. الان حجیت قدر رو شارع میتونه رد کنه؟ شارع بخواد هم نمیتونه رد کنه حجیت قدر رو. شارع اگر بخواد هم نمیتونه رد کنه. حجیت ظهور ان شاء الله برسیم. حجیت ظهور رو شارع اگر بخواد هم نمیتونه رد کنه. چرا؟ چون خودش باید با ظهوری ردش رو منتقل کنه. یعنی با یه چیزی باید با بگه که من ظهور رو قبول ندارم. اون چیزی که با اون میخواد بگه من ظهور رو قبول ندارم خودش باید ظهور ده. چون ما با ظهور کار میکنیم.
نمیشه
که ظهور چی؟ نه ظهور منظور همون دیگه، همون ظواهر الفاظ کلا، حالا نسلش و ظهورش و همش. چا؟ چی رو؟ حالا ببینیم اینا بعدا بس میواره. سرنگی کردم بودم راجع به اول. حالا توضیح میدم. میخواید همین این جلسه بگیم تمام بشه خلاص شد. بله، اونم عقلیه. بله. حالا همین رو میخوام توضیح بدم. حواسم هست. که آقا حجیت قدر یا حجیت ظهور یا مثلا فرض کنید حجیت مثلا رجوع جاهل به عالم، رجوع جاهل به عالم، اینا همه احکام عقله. اما احکام عقلیه که شارع
چی؟ نمیتونه رد کنه اینها رو. متوجه شدی؟ اولا مصلحت برش مترتبه، و وقتی مصلحت برش مترتبه شاید چرا رد کنه. ثانیا اگرم بخواد رد بکنه نمیتونه. متوجه شدی؟ آخه به خاطر این شبیه اونه، به خاطر این میخوام بفهمم داره سبحانی که بالاخره احکام عقل اینجوری هم دیگه، احکام عقل یا جزء اون مستقلات عقلیه ای هستن که تمام الموضوع رو عقل درک میکنه، چون تمام الموضوع رو عقل درک میکنه شارم همینطوره باید حکم کنه. یه جایی هم که تمام الموضوع نیست، مصلحت و مفسده نوعی برش مترتبه که اون مصلحت و مفسده نوعی خلاصه کارو درست میکنه و عقل میشه حجت. اما بله اگر مسائل مفاسد شخصی باشن، احساسی باشه، عاطفی باشه، عقل به ماهو و عقل نباشه، عقلا به ماهو عاطفی، جمهور، احساسی، نمیدونم تربیتی، فرهنگی، اینا اگه بخواد باشه نه اینا نسبی هند و اینا لازم نیست حتما شعار بر اساس اینا عمل بکنه و اصلا خودمون درک میکنیم که شعار بر اساس اینا عمل نمیکنه. خودو میفهم که شاید مناطاتش با این مناطات اینا فرق داره. خلاصه با این بیان بالاخره حجیت عقل رو درست کرد. منتها چند تا نکته اینجا مونده بود دیگه، حالا چون دوستان اشاره کردن و ذهنها داره مثل این که آماده میشه دیگه همینجا بگیم دیگه، دیرم هست محدود همونم زیاد مونده تونتون بریم جلو. و اون این که همون بحثی که اول جلسه مطرح کردیم، اول بحثی حجیت که آقا نسبت این ادله اربعه با این قطع و ظن و شک چی میشه تو سیستم شیخ و مقایسش تو سیستم آخوند و آقای سبحانی که ترکیبی داره میزنه چطور میشه ماجراش؟
این سوال هم آخوند وقتی اونها نهی میگه
باید آخوند وقتی کجا شروع میکنه با چی شروع میکنه؟ ببین با همین قطع و ظن شروع میکنه، خب منطقه نقد میکنه دیگه، یعنی ساختار با شیخ رفته جلو، میگه شیخ گفته حالات نفسانی قطع و ظن به شک، اولا چرا ستا کرده باید دوتا میکرد قطع و شک؟ درسته؟ چون زن یا معتبره میشه قطع یا غیر معتبره میشه شک. یه اشکال دو میشه که حالا با قطع، قطع اصولی نیست کلا، ما با سوجت قطع اصولی نیست، فلسفی از فلسفه برش آورده
اینجا.
بعد از عدل اگه خودش بخواد سیستم بزنه بعد از عدل عربه شروع میکرد، میگه بعد عدل عربه مثلا کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع، دونه دونه از حجیت اینا بحث میکرد میرفت جلو. خب اما شیخ چرا این کار نکرده؟ خیلی ساده است، خیلی ساده است، یعنی هیچ چیزی نداره. سازگیش به اینه که بابا شیخ بحث از ادله اربعه رو بحث اصولی نمیدونست، برعکس همه اصولیه یا اکثر اصولیه. ببینید مشهور اصولی ها از قدیم تا امروز موضوع اصول رو چی میگرفتن؟ ادله اربعه. درست شد؟ دقت کنید، یه نزاعی معاصر شیخ به وجود اومد، یه نزاعی تقریبا معاصر شیخ، شاگردان وحید، چون خب بعد از یه دوره که اخباری حاکم شدن اصول خب ور افتاد تقریبا دیگه از مجامع علمی و اینا، خیلی کم رنگ شد و خیلی نحیف شد و البته همیشه بوده، همیشه علمای اصولی بودن، اجتهاد تقلید بوده، ولی خب اون فضای فرهنگی جامعه بیشتر دست اخباری ها بود، طلبای عوام و اینا رو اخباری ها جذب می‌کردن، یه خواصی مثلا هم دیگه می‌رفتن اصولی می‌شدن شاذ و نادر. به خاطر همین تقریبا آره بعد از وحید دوباره اصول داره بازخوانی میکنه خودشو دیگه، احیا میکنه خودش. تو این احیای مجدد بعد از وحید دوباره شروع کردن که آموزه اصول چیه، آدم تو اصول از چی میخواد بحث کنی؟ میرزا یه تعبیری داره، میرزا قم صاحب قمان یه تعبیری داره که موضوع اصول ادله به ماهیه ادله است، ادله به ماهیه ادله. این بیان مورد اشکال صاحب اصول قرار گرفته. صاحب اصول میگه بابا اگه ادله به ماهیه ادله موضوع علم اصول باشه، کل مباحث حجت رو باید بریزی دور. چرا؟ چون مباحث حجت تازه اثبات دلیلیت ادله است. درست شد؟ خود مباحث حجت تازه میخواد از دلیلیت بحث بکنه. تو نمیتونی بگی که چی؟ ادله به ماهیه ادله موضوع اصول. چون اگه ادله به ماهیه ادله موضوع اصول باشه، یعنی بحث از دلیلیت خود ادله پیش فرضه دیگه، جزء مسائل نمیتونه باشه دیگه، تو خود موضوعه. چون بحث از دلیلیت ادله تو خود در واقع نمیتونه بیاد، پس مباحث حجت بیرونه، در حالی که همین اصول مباحث حجت جزء مهمترین بحث‌های مثلا اصول بوده، حداقل بعد از زنگ. درست شد؟ فقط در همین صاحب اصول من گفتش که نه باید بگی ادله به ماهی ادله، باید بگی ادله اربعه یا بگو ذوات ادله، فارغ از اینکه دلیل بشه یا نشه. بعداً می‌خوایم تو مباحث حجت دلیل بودن یا دلیل نبودن رو اثبات کنیم. درست شد؟ این نظر نظر سنگینی بود که معاصر با شیخ همه رو دیخته بود برمان که ها چیکار کنیم؟ ادله است، ذوات ادله است، ادله اربعه است، ادله به ماهی ادله است. بحث از دلیلیت اینا تو خود اصول چیکار کنیم؟ تو عنوان موضوع اصول چی بگیم؟ حالا بالاخره هنگ کرده بود معلوم شیخ ما گوه این چرت و پرت رو بذارید کنار و کلن تعبیرش اینه ها، لا تجشمه به این دعوا، یعنی اصلا نیاز نیست که این دعوا رو شما واردش بشید و بحث کنید و این حرفا. لا تجشمه لدعوا، این که مثلا موضوع اصول ذوات ادله است یا ادله اربعه است یا ادله به ماهی ادله است و امثال اینه. چرا؟ دقت کنید شیخ مبناش اینه که بابا اصلا بحث از ادله اربعه و دلیلیت ادله اربعه که تو اصول نیست، این فلسفه و کلامه. شما کجا از حجیت کتاب تو اصول بحث کردید؟ کتاب تو اصول حجیتش اثبات نمیشه، سنت سنت تو اصول اثبات نمیشه، عقل تو اصول اثبات نمیشه. دقیق کرد شده شد؟ اینه همه کلامیه، فلسفیه، حکمیه. درست شد؟ پس شما هیچ مشکلی نداره. حالا این بیان مثلا صاحب اصول بعدا توسط بعضی هم مورد اشکال قرار گرفت. و خود تو وقتی داری به میرزاد اشکال میکنی که ادله به ماهی ادله موضوع اصول نیست، باز خودت داری میگی ادله هر برای که یه بار داری ادله رو میگی، میگه نه من ادله به ماهی ادله که نگفتم، گفتم ذواتش دلیل بشه یا نشه. بعضی مدام گفتن خب از کجا فهمیدی چهار تاست؟ اگه ذواته چرا چهار تاست؟ من میگم درست. یعنی پیشفرض داری خودت کار میکنی، یعنی خودت هم میدونی چهار تاست. در چه وقت میدونی چهار تاست؟ یعنی قبلا ثابت کردی دلیلیتش رو دیگه، دوباره این اربعه گیرت میندازه. بعد شیخ میخواد بگه مثلا قدما همین رو میگفتن. قدما وقتی میگن ادله اربعه یعنی این چهارتا دلیلیتش رو قبلا ثابت شده. ما تو اصول از دلیلیت اینا نمیخوایم بحث کنیم که دقیق کرد شده. پس نه کتاب، نه عقل و نه سنت، اینا هیچ کدوم تو اصول اصل دلیلیت اینا اثبات نمیشه.
خیلیش کار سنگینی باقی میکنم.
بله من همین اصلا با آخون چیه به خیلی کاش فقط آخون داشت. خیلی هایی از قدیم تو بگه که شیخ داره دفاع میکنه، شیخ داره دفاع میکنه از قدما، اما که عوض شد نبود به این که بود درجه داشت، حتی تعجیشون شاید بوده نمیدونم، ولی بالاخره دفاع شیخ ما با خانش شیخ داریم الان قدما رو میفهمیم. نیش دارم عرض میکنم که آقا ادله اربعه دلیلیتشون کلامیه، ما تو اصول اصلا از اونا بحث نمیکنیم. ما تو اصول خب اما دقت کنید خود شیخ موضوع اصول ادله اربعه گرفته، اینو مشهور قدما میگه موضوع اصول ادله اربعه است، با اینکه بحث از دلیلیت ادله اربعه رو کلامی میدونه. درست شد؟ ولی همچنان موضوع اصول ادله اربعه میگیره، مباحث حجتش و امارات هم جزء اصول میدونه. پارادوکس تو نظر میرزا صاحب اصول یعنی پارادوکس دیگه. درست شد؟ خب چیکار کرده شیخ اینجا؟ شیخ داره میگه نه ببینید ادله اربعه موضوع اصوله، یعنی کتاب و سنت و اجماع رو نمیگم چون اجماع بعدا میخونیم، کتاب و سنت و عقل. درست شد؟ اجماع چون بعدا تو نگاه شیعه میشه طرق رسیدن به سنت، حالا هم توضیح بدم. پس کتاب و سنت و عقل میشن ادله به عنوان منابع که منبعیت اینها، مصدریت اینها برای تشریع هیچ ربطی به اصول نداره. این تو کلام باید یا تو فلسفه و حکمت باید ثابت بشه و رد بشه و این حرف. چیزی که تو اصول با داره بحث میکنیم دقت کنیم از تعینات ایناست، یعنی تعین کتاب، تعین سنت، تعین عقل در چی؟
در رسیدن به حکم شرعی
یعنی کتاب سنت و عقل برای رسیدن به حکم شرعی چه احکامی دارند؟ یعنی موضوع با غایت داره جمع میشه تو عبارت شیخ خیلی قشنگ. که از یه طرف شیخ میگه موضوع اصول ادله اربعه است، با همون ادله با همون موضوع مایو پس فیان اول ذاتی هم کار کرده، یعنی پیش فرض گرفته کار کرده، بعد با غایت هم داره جمعش میکنه. تعریف اصول چی بود تو نظام مشهور؟ مشهور خودمانی گفتن القوار دور با محد الاستنباط حکم شرعی. بله الان قواعد با محد استنباط حکم شرعی، اون استنباط حکم شرعی غایت رو درست میکنه. بازم موضوع ادله اربعه است، یعنی ادله اربعه چه احکامی چه قواعدی دارد برای رسیدن به حکم شرعی. تمام شد دقیقه که چیزو شد؟ اون وقت دقت کنید. پس تو مباحث حجت عمارت از چی بحث میکنیم ما؟ خب تو مباحث حجت عمارت از همین تعیین‌ها داریم بحث میکنیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی مثلا داریم میگیم عقل میگوید القطع و حجت در رسیدن به حجت شد. عقل میگوید از ظهور و حجت در رسیدن به فهم مرادات جدیه شاره در کتاب و سنت غیر از دلو بکن. درست شد؟ عقل میگوید وجوب رجوع به کارشناس در کجا؟ در مثلا وجهت قلوبه. در کجا؟ در مثلا وجوب تقلید. درست شد؟ خب این تا اینجا درست میشه که یه سری از اینا تعینات عقله، یعنی تو خود مباحث حجت ها، تو خود مباحث حجت یه سری از بحثامون تعینات عقل، یعنی حکم عقلیه که در طریق استنباط حکم شرعی به درد بخوره. مثل خود القطع حجت یا به تعبیری که شیخ کار برد وجوب مطابقت قطع. این وجوب مطابقت قطع خودش یه حکم عقلیه، اما حکم عقلیه که در طریق فهم کتاب و سنت، در طریق مثلا اثبات حکم شرعی به درد بخوره. درست شد؟ بعضی از اینا میتونن تعلیم کتاب سنت باشن. مثل چی؟ مثلا حجیت خبر وارد. اگر حجیت خبر وارد از چی اثبات کنیم؟ از مثلا آیه قرآن. مثلا بگیم اینجا هم خواست خون بدن من فتبینو. درست شد؟ دلیل بر حجیت خبر وارد. یا مثلا از روایات متواتر. مثلا بگیم چی؟ مثلا بگیم روایت متواتر داریم که صدق العاده. یا روایت متواتر داریم که علیکه مثلا به حاضر جالس. یا مثلا روایت متواتر داریم که یونس بن عبدالرحمن ثقتون چی؟ آخ و زعن و معالم دینی حضرت گفته نه هم آره برو بگیر خوش باشه. درست شد؟ به همسال این ها دیم. اگر یه تواتر این شکلی درست کردیم از سنت که سنت معصومین این بوده است که خبر واحد را حجت بدانند، حجت خبر واحد میشه تعیین سنت. کما که حجت خبر واحد میتونی از آیت قرآن استفاده کنی میشه تعیین کتاب. یا مثلا رد قیاس. آقا سنت میگوید قیاس حجت نیست. ببین نفی حجیت از قیاس یکی از تعینات سنت. حالا بحثی که داردی میرسه تقریبا متأخرین میگن که همه اینا تعینات عقل. کلا مباحث حجج و امارات رو همه رو تعین عقل در نظر میگیرن متأخر. مثلا ناینی تصریح داره. ناینی میگه کل مباحث حجج و امارات عقلیه. مثلا تعبدی نیست، شرعی نیست. متوجه؟ یا جورایی مثلا امام هم داره تقریبا تو هر نایه های عبارتیش. ولی خب فعلا میخوایم بگیم باز راه شارع محال نیست روی اینا ورود کنه. این شارع بیاد بگیم من خبر واحد رو رد کرد هیچ مشکلی نداشت. مثل قیاس بود دیگه. قیاس میتونست بگیم همونطوری که شما مثلا توی روابط خودتون به قیاس شاید عمل بکنید، اما تو روابط من شارع به قیاس عمل نکنید. خب میتونست بیاد بگیم تو روابط با من و فهم حکم شرعی به خبر واحد عمل نکنید. مشکلی نداره. شارع تعبدا میتونست رد بکنه از اینها. دقیق کرد چه داشت؟ باید همین حتی باید کتاب سنت بررسی بشه در حد عدم رد یا امضا باید کتاب سنت بررسی بشه. بلو اینکه عمدتاً خلا اون تو کلام دیگه اونا هستی شناسانه هست.
حتی از اینجا بخواییم بریم نمیتونیم برسیم.
نه دیگه اصولی نیست دیگه. اصول فقط اون طرق در تعریف استنباط رو داره نشون میده. خود منبع بودن اینها تو کلام پیش فرض دقیقاً چه شده شد؟
فقط برمی اینا اثبات میکنه، میگه من خودم منبع واسه استنباط بود مشارکی
توی مستقلات، تو مستقلات عقلی که هست، آره تو مستقلات که هست، اما فعلا غیر از مستقلات اینا ها بعد از اینا دیگه حکم تعریف کرد. همون که دیروز جلسه اول تحقیق کرد گفتیم عقل گاهی اوقات عنوان منبع داره کار میکنه، اونجا اصلا خودش حکم داره جعل میکنه. تو مستقلات تقریبا اینطوری درست شد، اما یه جایی نه، عقل ما به عنوان طریق داریم استفاده میکنه. یعنی مثلا عقلی که باعث فهم آیه قرآن میشه، این هم باز حجت. یا مثلا فرض کن عقلی که طریقی را برای رسیدن به مراد جدی قرآن قرار میدهد، مثلا وجهت ظهور، این هم باز مثلا حجت. متوجه شد؟ یعنی هم عقل وسابه منبع، هم عقل وسابه درست کردن طرق، و همین که عقل خودش اصلا طریق فهم باشه. بله هر سه تا اینا میتونه عقلی باشه. فقط یه مشکل میمونه. پس این تا اینجا حل. ببین کل مباحث حجج عمارات دیگه با این بیان میشه اصولی. در این حال ادله اربعه به قید دلیلیت هم میشه موضوع موصول. یعنی اصلا ما دیگه نیست منبع بودن اینها رو، منابع تشریع رو باید کلامی بکنی. اصول فقط از طرق و امارات داره بحث میکنه. تعینات کتاب و سنت و عقل در طریقیت رسیدن به حکم شرعی.
نه مثلا نظریه
دیگه نه نه اینا باز همه عملی، اینا که اینجا گفتم همه عملی. یعنی وجوب ترایت از قبل، وجوب ترایت از نور، وجوب وجود کارشناس، همه وجوبه. وجوب که میشه میشه عقل نظری عملی دیگه. اون منبع ها و اینها ممکنه عقل نظری باشه که تو کلام داریم بحث میکنیم. درست شد؟
نظری بود عملی تایید میکنه توش.
آره آره
تمام. مثلا ممکنه
اونجا
ممکنه عقل عملی باشه.
بله میشه عقل عملی، هیچ مشکلی نیست. این دلیل خاصی نداره که حتما عقل نظری باشه. خب پس کتاب و سنت و عقل میشن ادله به مثابه منبع، موضوع موصولا. تعیناتی که در طریق رسیدن به حکم شرعی به کار میرن میشن مسائل علمی. درست شد؟ دقت کنید این خیلی مهمه. این در مثل در بروش شهر اگر نیارید فقه اصول قاطی میشه. مرز بین فقه و اصول اینه. یعنی در طریق رسیدن یا در طریق استنباط حکم شهری این اگر نیارید، اون وقت کتاب سنت و عقل موضوع فقه هم هست. چون کتاب سنت و عقل هم همه احکام فقهی تعیینات شده دیگه. همه احکام فقهی تعیینات کتاب سنت و عقل هم هست. چیزی که در واقع فارق بین اصول و فقه میشه همین نکته است که اصول استنباط، اما فقه احکام مستنبط است. هر دو هم تعیین کتاب سنت و عقل مستجده شد. زاویه در واقع از کجا داره میاد؟ از غایته داره میاد. این شیخ هم غایت محور داره بین اصول و فقه تفکیک میکنه. گرفت شده شد؟
خب
حالا یه نقضی هست اینجا، دقت کنید یه نقضی هست اینجا. خود آخوند این نقض رو مطرح کرد و این نشون میده که باز دم آخوند کرد تقریبا بهتر از همه شیخ و فهمیده، با اینکه خودش قبول نداره و نقد داره و ریخته به هم به نظر ما سیستم شیخ رو، ولی باز دم آخوند کرد که تو دو سال شاگردی شیخ تقریبا نظام شیخ از همه شاگردای 7-8 ساله بهتر فهمیده. و اون اینه که دو تا نقض گرفتش آخوند نسبت به شیخ. و اون یکی مباحث صغریات، مخصوصا مباحث الفاظ. حالا مباحث عقلی رو میشه درست بیشتر مباحث الفاظ شد که آن مباحث الفاظ چه رفت دارن بدلی عربه؟ مباحث حجج عمارات رو درست کردیم، دم رو تمگرم رو کردن هستیم درست. مباحث الفاظ چه کام بگو؟ مباحث الفاظ چجوری به عدلی عربه رفت دارن؟
ابزار برای کتاب خوان
برای چجوری شده؟ نه ارائهش که درست. ببین الان این که سیغه افعال ظاهرتون فی الوجوب چیش کتاب و سنت
یه جایی هوا نیست که سیغه افعال
چی؟
کتاب و سنت دیگه
نه، سیغه افعال در کتاب است، تو این که بحثی نیست. اما سیغه افعال ظهور در وجوب دارد یا ندارد، این مگه مخصوص به کتابه؟ اگه مخصوص به کتابه، خب نمیدونم اگه مخصوص به کتابه، یعنی فقط افعال کتاب ظهور در وجود داره. خب نه دیگه، گفتیم اولای عرفی هم وقتی میگه افعال ظهور در وجود دارد دیگه، یعنی ربطی به ادله اربعه نداره. عام بحثاش عام از ادله و غیر ادله است. چجوری بس شما میگید موضوعش ادله است؟ درکت یه نقد خیلی جدی اینجوری گرفتش.
یعنی باید الفاظ مقدمه باشه؟
نه نه، حالا نمیدونم چی باشه، با موضوع از اول نمیسازه دیگه. حالا هر جا میذارید بذارید، آخوند که میگه هست اصوله، منتها موضوع ادله اربعه پوشش نمیده اون بحث رو دیگه. یکی بواسطه الفاظ گیر داده، یکی بحث اصول عملیه رو. میگه چی؟ میگه خود چی گفتی؟ گفتی آقا کتاب و سنت و عقل، تعینات کتاب و سنت و عقلی که در رسیدن به حکم شرعی به درد اون بخوره. خب اصول عملی که در رسیدن به حکم شرعی به درد نمیخوره. اصلا خودمون میدونیم به حکم شرعی نمیرسیم.
نداریم
که اصلا برسیم به قول شما. بعضی جاش. اینا چجوری تعینات کتاب و سنت و عقل؟ اینجا آخود انصافا یعنی دو تا اشکال همش فنی خوب. یه اشکال دیگه هم مثلا بالاتر از سطح شماست. نه نه اصطلاحات شما نخونید آقا، به درتون نمیخوره. این اشاره بعدا کفایه. برای کفایه چیزی بمونه. نه برای کفایه چیز بمونه آقا. اول که وجود داره تو بگی. بعد
اشاره
بشه. آره. کداش هست. خب سوال اینه که اگه با این دوتا نقض حالا چیکار کنیم؟ شیخ موضوع ادله اربعه رو فقط برای مباحث حجج و امارات داره اینطوری درست میکنه؟ در نظر با میرزای خومی و صاف اصول این حرفا میخواد فقط اون نزار رو یه جوری خاتمه بده؟ یا نه واقعا معتقده که موضوع کل علم اصول ادله اربعه است؟ با همین توضیحی که الان دادم باید جواب بدید. با همین توضیحی که الان دادم باید جواب بدید. جوابش اینه که از اصول عملیه بیاییم. اصول عملیه چون میرسیم جلوتر مفصل خیلی مختصر ولی راحت تر. ببینید خود اصول عملیه رو کی حکم میکنه؟ اصول عملیه دو نوع. یه سری اصول عملیه اصول عملیه عقلیه، یه سری اصول عملیه شرعی. خب اسمش روشه دیگه. آقا اصول عملیه عقلی تعینات عقله، اصول عملیه شرعی تعینات کتاب و سنت. این خبر واحد چطور میگیم حجیت خبر واحد تعین کتاب و سنت میتونه باشه، حجیت ظهور تعین عقل؟ خب بابا براءت عقلی تعین عقله، براءت شرعی تعین کتاب و سنت. اما دقت کنید، نه خیلی واضح نیست، اما خیلی واضح نیست، دقت کنید. این درست تعینه، اما دقت کنید این در طریق استنباط حکمه یا خودش حکمه؟
نه در طریقش، ولی
براءت عقلی یا احتیاط عقلی یا نمیدونم براءت شرعی یا احتیاط شرعی خودش حکمه یا در طریق استنباط حکمه؟ آخون اینو داره گیر میده. متوجه؟ شیخ اینم جواب میده. شیخ جواب میده که چی؟ در طریق استنباط حکم واقعی ثانوی، یعنی حکم ظاهری. حکم ظاهری، هم حکم ظاهری که اول سال خوندیم، اول اجزام توضیح دادیم، حکم ظاهری اصول عملیه ها. حکم ظاهری اصول عملیه چی بود؟ این بود که آقا یه سری احکام رو عناوین به ما هو عناوین رفته، یه سری احکام رفته رو عنوان، منتها به ما هو مشکوکن حکم الواقعی، به ما هو مجهولن حکم الواقعی. این حکمی که رفته روی عنوان به ما هو مجهولن حکم الواقعی بهش میگن حکم ظاهری. یا شیخ تعبیر بهتری به کار میبره، میگه حکم واقعی ثانوی در ظرف شک، چون خود این حکمه، حکم واقعیه، اما حکمیه که تو ظرف شک برای موضوع بار میشه. خلاصه شیخ اینجا درست میکنه که بابا اصول عملیه چه عقلیش چه شرعی در طریق استنباط احکام ظاهری میتونن قرار بگیرن. خلاصه مشکلی نداره. خودشون تعین کتاب و سنتن یا تعین عقلن و در طریق استنباط حکم ظاهری هم قرار میگیرن. پس اصول عملی هم میتونه با همین ملاک اصولی بشه، مشکلی نداره. یعنی اون تعریف مشهور که میگفت القواعد الممهده لاستنباط احکام شرعیه میتونه اصول عملیه رو هم شامل بشه. موضوع ادله اربعه میتونه شامل بشه، چون اینا بالاخره تعین کتاب و سنت یا عقل دیگه. در نهایت میمونه مباحث الفاظ. مباحث الفاظ چطور؟ با همین بیان تو جواب بدید راحت شد دیگه. با همین بیان مباحث الفاظ هم همه تعینات عقله. ببین اشکال آخوند این بوده که فکر کرده مباحث الفاظ تعین کتاب و سنت، چون فکر کرده مباحث الفاظ تعین کتاب و سنت باید باشن و نیستن، با شیخ اشکال وارده. یعنی افعل رو فکر کرده افعل کتابه، بعد گفته خب افعل کتاب که فقط ظهور در وجود نداره که، هر افعلی ظهور در وجود داره. پس مباحث الفاظ مختص به کتاب و سنت نیست. درست میگید، مباحث الفاظ مختص به کتاب و سنت نیست، عام، ولی تعین کتاب و سنت هم نیست، تعین عقل، یعنی تعین بنا و عقل است. چون تعین بنا و عقل است، همه اونا میشن تعین عقل. بله عقل هم ظهور دیگه، کل بحث ظهور و تبادر و این حرفا همه میشه. اما بحث بعدیمون همینه دقیقا، اما توی ترای سبحانی رو بخون به نام قلع عرف سیره همینو میخواییم بحث کنیم. درست شد؟ پس دقت کنیم، بحث داری اینه که مباحث الفاظ تعیون عقله، مباحث حجج و امارات میتونن تعیون کتاب و سنت باشن، میتونن تعیون عقل باشن، اصول عملی هم میتونن تعیون عقل باشن، میتونن تعیون کتاب و سنت باشن، هیچ فرقی نداره. همه بحث‌های اصول، همه بحث‌های اصول تعیونی از کتاب و سنت و عقل، یعنی احکام کتاب و سنت و عقل در طریق استنباط یه حکم فقهی هم قرار باید بگیرن. با این دو تا شاخص بحث میشه اصولی تو سیستم شیخ. به نظر ما نظام متأخر اصولی مال شیخه، همه تو سفره شیخ هم، همه از اول تا همه تو سفره شیخ هم. درست شد؟ و متاسفانه نجف بعد از شیخ همین مقدار هم شیخ ها نفهمیده، یعنی عقبه، عقبه، خیلی عقبه، یعنی ساختارن ها، ساختارن نظامشون متعجب شده شد؟ هرچند همشون تو سفره شیخ هم، یعنی هرچی دقت و تعملی هم تو نجف بعد از شیخ تولید شده، آدم رنگ و ریشه هاشو تو عبارت شیخ میبینه. منتها شیخ خیلی منظمتر و ساختارمندتر همونا رو بحث کرده، و چون آقایون دیگه ساختاری شیخ رو نمیفهمه، تو همین شلوغ بازار رفت و برگشتای عبارتی شیخ تو رسائل مقاصد گمن، متوجه در نیومده نظام شیخ واسهشون دیگه، متوجه شده؟ حالا ما معتقدیم که امام یه چهار تا عبارت داره که از شیخ زده جلوتر، یعنی نظام سازی کرده تو اصول. خیلی ها معتقدن که نه، خود امام هم تو سفره شیخه و محشی شیخه و این حرف. حالا اون دیگه جای خود خارج انشاءالله، این دیگه خارج. خب بگذاریم. پس تا اینجا چی شد؟ صاف شد دیگه که بابا کارش آخوند که بحث رو برده سر حجیت عقل به مثابه منبع، اتفاقا این کلامیه آخوند جان، نه اون حجیت قطعه، اون حجیت قطعی رو که شیخ به زور اصولی کرده و اصرار داره رو اصولی شدنش، آخوند میگه فلسفیه. و وقت اون چیزی که شیخ میگه اینا فلسفی هست و کلامی هست، آخوند میگه نه این اصولیه. این خب به هم ریختنه خیلی خراب کرده فضای شیخ و دیگه بحش. خب این تا اینجا تمام. و اون بحث کلا محکم هم که قبلا توضیح دادیم دیگه، که این کلا محکم بلا حکم بشه، قبلا گفتیم این فقط تو سلسله علل احکامه، جایی که عقل مناطات رو داره، یا تمام موضوع رو داره یا تمام مصلحت رو داره، یا تمام موضوع رو داری جایی مثل عبد و زور، یا مصلحت نوعیه رو داری مثل مثلا همین جزایی که گفتیم دیگه، مثلا رجوع جاهل به عالم رو نمیدونم این حرفا. اینا میشن احکام عقلی که کلا محکم به لحکم حکم به شر میاد توش. اما اونجایی که کلا محکم به لحکم حکم به شر تو سلسله معلولات احکامه، یعنی تو وادی تنجس، تو وادی امتصاله، درست شد؟ اینا رو گفتیم کلا محکم به لحکم حکم به شر نمیگیره، چون اصلا شارع نمیاد تو این حوزه دخالت کنه. درست شد؟ تو سلسله معلولات حکمه، یعنی شارع نهایتاً تا حکم میاد. وادی امتصال و وادی تنجز و علم به تکلیف و اینا همش به عهده عقل، تو وادی مکلفه، ربطی به شارع نداره. لذا اینجور مواردی که عقل حکم میکرد، مثلا فرض کن حکم عقل به ظهور در وجود، این دیگه کلا محکم به لحکم به شرع نمیخواد. درست شد؟ چون اصلا دیگه مقام مقام تشریع و جعل حکم نیست، مقام مقام فهم حکمه، مقام مقام امتثال حکمه. درست شد؟ این هم که قبلا دیگه تو بحث غیر مستقل تقلیل توضیحشو داده بودیم، تکرار نکنیم جان. حجیت قطع یکی از احکام عقل عملی، ببین وجوبه، اون هم همین دیگه. چی رو؟ حجیت عقل کی؟ آخون یا شیخ؟ شیخ که نهی برده، شیخ نهی برده، شیخ اصلا از حجیت عقل بحث نکرد. شیخ تنها عبارتی که داره تو این وادی، گفتم دیروز دیگه یعنی جلسه ها قبل، گفتیم حجیت قدر مسئله اصلی اصولی شیخه، بعد چهار تا ملحقات هم بهش اضافه کرده در جرگی،
نمیدونم چی بود بگید علم اجمالی قطع 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 مثلا موضوعی تریدی درست شد؟ اینا رو فقط از باب تنبه داره تنبه میگه هیچ کدوم از اینا هیچ کدوم از اینا با وجیت ذاتی قطع منافات نداره. یکیش هم اینه القطع حاصل من مقدمات العقلیه. ببین عبارت شیخ اینه
حالا
این باید
چیزی شما درست
میشونم بگید فرق داره این 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 فرق داره به شیخ داره که القطع واصل به مقدمات العقلیه و قطع واصل به مقدمات العقلیه فقط در دست اخباری هست. این اخباری ها میگفتن قطع واصل به مقدمات العقلیه حجت نیست، یعنی شما ردش در حجیت کرده. شیخ تذکر میده که قطع واصل به مقدمات العقلیه هم باز هم حجیت ذاتی قطع داره، هیچ جوره نمیشه ازش در حجیت کرد، این فقط تنبهی برای حجیت قطع. آخوند بود که گفتیم این بحث قطع واصل به مقدمات العقلیه شیخ رو تبدیل کرد به چی؟ حجیت العقل. اغلب به منابی منبع گرفته کم بحثای آی صبحانی تقریبا توی این وادی گفتیم آی صبحانی این تیکر از آخوند گرفته ساختار کلی اینجا را از شیخ نه حواسش نست آی صبحانی فقط آموزشی چون بگید چاره ای نداره وعده داده نظام بر اساس کفایه بره جلو. آره اصلا موجود هم اینجوریه ولی چون وعده داده که بر اساس نظام کفایه بره اینجوری میشه ولی خودشون توجه دارن این مقدار دو بار دیگه دیگه من همین همین به سختی دیگه به سختی دیگه همین من میگم به سختی دیگه به سختی از این جهت دیگه از این جهت که وعده اول کتاب اینه که بر اساس کفایه بریم جلو ولی در عین حال میخواد دقت شیخ هم بگه بهتون همین اول اصولی بیا آقای سبحانی هنرش هم میده دیگه اول میخواد بگه بعد اینجا جداش بالاخره پس چی شد؟ روشن بشه ها که این حجیت عقل مال شیخ نیست، این حجیت عقل مال آخونده که اینجا اومده اینطوری شده و الا شیخ عقل رو کاملا کلامی میدونه منبع بودن حجیتش رو. فقط وجوب متابعت از قطع میشه یک حکم عقل عملی که در طریق استنباط حکم شرعی به درد میخوره. این میشه مسئله اصولی شیخ. درکیه چه جوری؟ اینا هم که ملحقاتش بود که تنبیه میداد دیگه، فقط میگه با این حجیت ذاتی ها اینجوری نمیشه ازش سر حجیت کرد. درکیه چه جوری؟ این تا اینجا تمام. حالا آقای سبحانی باز به تبع آخوند اینجا که یه مقدار از عقل بحث کرد و اسلوب ذاتی و فلان این حرفا، میخواد رابطه بین عقل و عرف و سیره رو هم تذکر بده که میشه بحث بعدی مون. البته تطبیقاتمون مونده یا خوندیم اینا همه رو خوندیم. آره تطبیقات خوندیم. برسیم به عرف و سیره و اینکه عقل. اینجا باز یه چند تا سوال جدی هست که اصلا وعده نمیدم که بگم چون سنگینه. همه سوالاشو تو ذهنتون داشته باشید بعدا تو اصول فقه درد میکنه. نه اصول فقه خیلی درد میکنه. سوالا رو داشته باشید اصول فقه تقریبا تکرار از موجز میشه واسه تون هیچ به درد نمیکنه. باید سوالا بدید اصول فقه رشد واسه تون محسوب میشه و الا خیلی از بچه ها واسه موجز رو خوب میخونن اصول فقه رکود میگیرتش، یعنی دیگه همش تکرار دیگه هیچ چیز جدیدی به درد نمیاره. دو سال علکی اوبه میزنه. در حالی که اینجوری نیست. در حالی که اگه المجاز رو خوب کار کنید و ساختاری اینا رو با هم دیگه مقایسه کنید اصول فقه به قول شما رو همش جدیده. این دو تا ساختار جداست. دو تا ساختار جداست. آره. تو مقایسه ها ساختاری مقایسه کنید مطلب در میاد. ولی مسئله که مقایسه میکنید یکی میشه. همین مسئله دقیقاً اونجا هم هست، اینجا هم هست. اتفاقا خیلی از اوقات جوابا هم یکیه. اتفاقا خیلی از اوقات استدلالا میگه تقریبا معاصرن دیگه توی یه دور است تقریبا، چون توی یه دور است خیلی از جواب‌ها و حتی نوع استدلال هم یکی در میاد. تنها چیزی که متفاوته ساختار کلان. متوجه این ساختار کلان این مسئله توی نظام قدمایی چی میشه، تو نظام مثلا فرض محقق ثانی چی میشه، اینا رو وقتی مقایسه کنید قشنگ رشد میده بهتون. اصول فقه نه کار ساده ایه، منتها چون توجه ندارن انجام نمیدن دیگه. نه ما نمیدیم کار سنگینه که، کار ساده ایه منتها چون توجه نمیدن. آره احساس میکنی که آره دیگه بچه های پای پنج و پای شیش فقط اون جهلت دیگه ای هم داره، فقط خوبات رو تکراری بودن نیست. پای پنج شیش کنن دیگه تازه میشه همه که سرشون کلا رفته چرا آمده بود، یعنی رکود رو شکلی که میگیره از پای
آره هر سال داره کمتر میشه، یه زمانی پای 10 بود الان شده پای 2 مثلا، در چه یه زمانی قبل حوزه از اون دیگه میره در حوزه دیگه میرسیم به این دوره هم میرسیم. حالا چی بخواستم بگم؟ توی آره بذاریم یه بار توضیح بده چون فرصت نیست چشم یه بار یادم بده توضیح بده. ببینید بحث رو توی نسبت سنجی چند تا خلاص مفهوم که در واقع ما باید اینا رو یه خورده رسیدگی کنیم. بحث عقل که تو با توضیحات های صبحانی مشخص شد که این عقل عقل چیه؟
نه
عملیه. حالا از اینجا ببینیم این عقل عقل عملیه نه عقل نظری. پس ما یه عقل نظری داریم یه عقل عقل. عقل عملی سنخش چی بود؟ به طریق مزفر بوده بگید تو منطقه سنخ مشروعات بود. سنخ مشروعات مربوط به چی هست؟ مربوط به باید و نباید ها هستند و نظام های خلاص ارزشی و این هست. درست شد؟ حالا سوال اینه که این مشروعات چند دسته بوده؟ آیا همه این مشروعات عقل عملی هست؟ ما 6 تا مشروعات داشتیم. حالا یکیش مشروعات اهم بود هیچ 5 تا مشروعات اخص داشتیم دیگه. در دیوان صلاحیه بود، خلقیات بود، انفعالیات بود، عادیات بود و چی؟ استقرائیات. درست شد؟ آیا همه اینا عقل عملیه؟ و همه اینا کلا محکم به لحقه کم به شر میاد؟ نه دیگه، اصولا این کامل توضیح داد که اینجور نیست. یعنی خیلی از اینا که مثلا عقل انفعالی، عقل نمیدونم استقرایی، عقل چه میدونم مثلا عادی، عرفی، اینا که خب کلا محکم نداره که. ما فقط نهایتا تعدیبات صلاحیه که اون آرای محموده بود یا خیلی بهتره کن یه خلقیات، که خلقیات تو فلسفه اخلاق به فقه خیلی رفتن، خلقیات تو فلسفه اخلاق و آرای محموده و تعدیبات صلاحیه رو توی فقه و اصول، اینا رو می‌خوایم عقل عملی بدونیم و حسن و قب روش پیاده کنیم. چیزی که معمولاً تو عبارت اصولی میاد عقلاء به ما هم عقلاء، نه عقلاء به ما هم عاطفیون، احساسیون، نمی‌دونم استقرائیون و این حرف. درست شد؟ یا مسائل و مفاسد نوعی که مبتنی بر کل جامعه است، مثل همون عدل و ظلم و صدق و کذب و اینا، و الا اون مثلا مصلحت شخصی و مصلحت مقصد شخصی نه اینا مداد نیست. پس مشروعات که اینجا داریم میگیم همه مشروعات منظورمون نیست. مشروعات اینجا نوعا تعدیبات صلاحیه ای در مصلحت های عمومی یا چیزی که بهش میگفتن آره محمود. حالا نهایتا اگه خیلی بخوام یه همش کنیم خلقیات رو هم تو بحث فلسفه اخلاق مثلا بگیر، اینا میشه احکام عقل عملی. درست شد؟ خب حالا تو این کنار اینه در عرض این عقل عملی ما دو تا مفهوم دیگه هم داریم، یکی بناء عقلاست، یکی سیره عقلا، یکی عرف. درست شد؟ میخوام ببینیم اینا با این عقل عملی چه نسبتی داره، یکیه فرق داره. عقل عملی با بنا و عقلا چه فرقی داره؟ عقل عملی با سیره عقلا مثلا فرق داره نداره؟ با عرف چه نسبتی داره؟ اینطور آقای صبحانی اینجا یه مقدار این دغدغه رو میخواد باز کنه که بابا وقتی ما میگیم عقل حجته باید ببینیم که عقل با عرف و سیره چه نسبتی داره. سیره هم باز دو حالت پیدا میکنه، یک بار سیره عقلا خافتنه، یک بار سیره اوکلاس مطابق به قید تشرعشون مثلا همش میگن سیره متشرع. درکت شدشون نوها ببینیم که ارزش هر بدوم از اینها توی استدلال فقهی چقدر دیگه چطور میشه. خب عقل عملی رو که تو بحث حجت عقل قبول کردیم به عنوان منبع قبول کردیم، معنی اون که
نظام
برسیم ما عرضش
باید بسکیم کردیم و یه چیز
که اصول استنباط دینه به موقع دین کلی هم اگر بسکیم کشی بدیم میتونیم به تحقیلات همش داد کنیم تو مزید کلام میتونیم میشه اشتاد کرد. ببینید اول سال عرض کردم، آره اول سال عرض کردم که اصول بله اصول ظرفیت فقه بله داره. اول سال تو البدخل ما اینو گفتیم دیگه، گفتیم علم اصول دانشیه که ظرفیت اصول استنباط و این که در فقه به معنی العام به کار بیاد تو اصولی ظرفیت هست. اما همونجا تاکید کردیم دیگه که البته اصول موجود با نگاه فقهی رفته جلو، یعنی فقه اخصی رفته جلو با
خب وقتی همین رنگ و بوی فتوا اخذ توی ادبیات اصولین ما خیلی پررنگه، مثلا عوامر و نواهی اصلا چرا بحث کردیم؟ چون محورشون سر وجوب و حرمت بود، انقد عوامر و نواهی پررنگ شد. متوجه شده شد؟ یا اینجا ها مثلا به قول شما آره عرف و بناغلا و اینا میره توی بیشتر فضای عملی و رفتاری و اینها، هست و نیست از توی اینا در نمیاد که دفعه که چه دوشون. اما همون نکته که اول سال عرض کردم دوباره تکرار میکنم دیگه، همه اینا اون ظرفیت رو داره، درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن شما توی الفاظ مثلا کتاب و سنت وقتی میخوای از حجت ظهور استفاده کنی، توی الفاظ مثلا فرض کن آیات حکمی و معرفتی قرآن هم باید از حجت ظهور استفاده کنی. این تیکش که دیگه فرق نمیکنه که
درست شد؟ منطقه
چی میشه؟ منطقه چی؟ منطقه استنباط از دین اشکال نداره، بشه مشکل نداره، اما منطقه ذهن شناسی نیست دیگه، منطقه فکر شناسی نیست. بله منطقه استنباط از دین هست که همون که خیلی ها گفتن دیگه اصول فقه در واقع منطقه فقه است، درست شد؟ فقط در همین کار بگیم که اینا ظرفیت اون فقه عمو داره، این که فقه عمو باز ما با همین مثلا عقل عملی با همین بناغلا کار میکنیم کار نمیکنیم، توی مثلا فرض کن فهم عرف، تو فهم ظهورات آیات حکمی و معرفتی دوباره از فهم عرف باید استفاده کنیم، از فهم عرف استفاده نکنیم. یعنی همین ضوابطی که توی اصول فقه اخذ هست نوعا ظرفیت اصول فقه عمو داره، ولی خب تو اصول موجود بعد قبول داره با فقه اخذ اینا رو پیش بردن دیگه.
اما استفاده کنیم میشه دیگه الان، چرا میگی با فقه اخذ پیش بردن؟
اما نه، ما قبیل یه مقدار ممکنه مثلا تو اصول فقه عام یه قواعد دیگری هم تاثیرگذار باشه که اونا تو اصول فقه موجود نیست، که ما معتقدیم اونا هم باید تو اصول فقه مطلوب بیاد. یعنی اگه بخوایم واقعا اصول فقه به معنا کنی، یه سری از ابواب یا یه سری از مسائل باید تو اصول موجود ما اضافه بشه. مثلا آره من اشاره ماهیت حکم چیه اینا، مثلا از کلام فلسفی یه چیزایی رو مثلا وام بگیری میشه دیگه، بعد از بشرطی که تو کلام فلسفی مثلا اونجوری که ما میگیم بحث نشده باشه، اگه اونجوری که ما میگیم بحث شده باشه خب حاله بدیم به همونجا دیگه باشه. ببینید پس ببینید فرق نسبت سنجی بین اینا و تفاوت اینا الان محل بحث. آقای سبحانی اون فرق بین عقل عملی و بناغلا رو خیلی ورود نکردن، خیلی ورود نکردن، یعنی اینجا رو فعلا بحث نکردن. فرق بین سیره و عقل عملی دقت کنید. خب عقل عملی رو گفتیم اون جایی که عقل تمام موضوع داشته باشه یا مصلحت نوعی مقصد نوعی رو داشته باشه، اما سیره اون در واقع رفتار یا منش جاری در بین عقلاست، رفتارهایی که جاری بین عقلاست رو بهش میگیم سیره عقل. دقت شده شد؟ سیره عقلا گاهی میتونه مبتنی بشه بر احکام عقلی، سیره عقلا میتواند مبتنی باشد بر احکام عقلی، میتونه نه سیره عقلا سیره ای باشه که بر احکام عقلی مترتب نیست، عرف دیگه، عرفی حاصل شده، تربیتی حاصل شده، فرهنگی حاصل شده، تحت تربیت و فرهنگی جامعه به وجود اومده. دقیقه چه باشه؟ اگر سیره برگرده به عقل، از باب حجیت عقل حجته، مشکلی نداریم باشه. سیره اگر بازگشت به عقل پیدا بکنه، این از باب حجیت عقل حجت میشه، کاریش نداریم. بعضیا به این میگن بنار عقل، به همین سیرهی که بازگشت به احکام عقلی داره میگن بنار عقل، دیگه سیره نمیگن. برای تفکیک اصطلاح خوبی هم هست، بد نیست. اما اگر سیره به عقل بر نگرده و همین که گفتم تو فرهنگ شکل بگیره، تو تربیت شکل بگیره، تو جامعه شکل بگیره، تو بسترهای جغرافیایی مختلف شکل بگیره، اینا چطور؟ اینا حجیت دارن؟ به درد میخوره تو فقه ما یا نه؟ اینا رو آقای سبحانی به این شرط حجت میکنه که سیره چون نسبیه و تو فرهنگ‌های مختلف تو جوامع مختلف فرق میکنه، ممکنه بر اساس عواطف، بر اساس انفعالیات، بر اساس عادیات شکل گرفته باشه. خب اینا که کلا محکم به احکام بشه، اینا رو که نمیگرفت که حجت عقل اینا رو نمیگیره، سیره به خودی خود حجت نیست. سیره عقلا اگر بازگشت به عقل پیدا نکنه، یعنی به نوع عقلا نباشه، درست شد؟ به خودی خود حجت نیست. برای اینکه سیره حجت بشه حتما باید برگرده به کتاب و سنت. ببین تعین عقل نیست دیگه، تو سیره شیخ بیاد سیره عقلا تعین عقل نیست، پس از باب حجت عقل نمیتونه حجت بشه. اگر بخواد حجت بشه باید برگرده به کتاب و سنت. خب چطوری برمیگرده به کتاب و سنت؟ سیره چطور برمیگرده به کتاب و سنت؟ اینو توضیح دادم استودیم، گفتن آقا اگر سیره در زمان معصوم وجود داشته باشه، یک، به نحوی باشه که در مرآ و منظر و مسمع امام معصوم جاری باشه، دو، پس هم در زمان معصوم احراز کنیم این سیره رو، هم جوری باشه که در مرآ و منظر امام معصوم این سیره اتفاق افتاده، دو، سه، این که شارع ردعی نسبت به این سیره نکرده باشه، سه، ردع و نفی نسبت به این سیره شارع نداشته باشه، و چهار، بعضی اضافه میکنن حتما سیره توسط امام معصوم امضا شده باشه. با این چهار شرط میگن سیره حجت. بعضیا میگن نه، امضا شرط نیست، عدم رد کافیه. ببین همین که سیره در مرآ و منظر معصوم هست و در زمان معصوم هم ما یقین داشتیم که این سیره وجود داشته و شارع این رو رد نکرده، همین مقدار برای حجیت کفایت میکنه. بعضی هم میگن این مقدار هم کافی نیست، حتما باید احراز کنیم رضایت امام معصوم رو، حالا با تقریر، با خود فعل، مثلا خود امام معصوم کار انجام داده یا جلوش انجام دادن، امام معصوم رضایت خودش رو اعلام کرده یا سکوت کرده، سکوتی که ازش رضایت در میاد، سکوتی که ازش رضایت در میاد. با این سه چهار شرط، سه یا چهار شرط، میگه سیره میتونه حجت بشه. درست شد؟ این وسط یه چیزی داریم تحت عنوان سیره متشرع. سیره متشرع همین سیره است، منتها سیره‌ای که ثابت نشده در مرآ و منظر معصوم بوده یا نبوده. تو عرف متشرعین رایجه، ولی معلوم نیست این سیره‌ای که تو عرف متشرعین ما رواج پیدا کرده استمرار داشته تا زمان معصوم. درک کردی؟ این به درد نمیخوره. سیره متشرع از سیره عقلا ضعیف‌تره. سیره با اینکه سیره متشرع است، اسم متشرع گولتون نزن، با اینکه سیره سیره متشرع است، منتها از سیره عقلا ضعیف‌تره. سیره های عقلایی معمولا به شریعت و فرهنگ و اینا ربط نداره، ولی چون استمرار داشته تا زمان معصوم و در مرآ و منظر معصوم بوده و تقریر معصوم یا عدم رد معصوم نسبت بهش هست، این حجت میشه. ولی سیره متشرع سیره ای که به شارع نمیرسه، چون به شارع نمیرسه حجیت نداره، ولی اینکه همه متشرعین اولیاء الله باشن، دقیقه جو متقی باشن، اما همین که به شارع وصل نمیشه نمیتونیم ازش چیزی در بیاریم، حکم شرعی بفهم. دقیقه جو مثلا خیلی چیز. خب این پس در مورد سیر. عرف چطور؟ خب عرف که وضعیتش خرابتره دیگه، یعنی عرف اگر به سیره تبدیل میشد باز میشد یه کارش کرد، منطقه عرف وقتی به سیره تبدیل نمیشه دیگه منبع بودن و طریق به حکم شرعی رو نداره. منطقه دقت کنید، تو موضوعات و تو فهم کلمات شارع عرف محوره. ببین عرف خودش منبع حکم نیست، دقت کردید؟ اما در موضوعاتی رو که در موضوعاتی که شارع احاله به عرف میده، خب احاله به عرف داده دیگه، چیکارش کنه؟ یا تو ظهورات و الفاظ ناچاریم با ظهورات و عرفی کار کنیم، حتی ظهور یعنی همین دیگه. گفتم عرف تبدیل به سیره نشد، یعنی سیره مستمره و عقلایی نیست، یعنی که عرفا میتونه متبدل بشن. عرف الان با عرف 10 سال قبل داری داستان فرق، چه برسه به عرف زمان مثلا 1400 سال پیش؟
دمکی هر جدا شد. چون عرف به شدت متغیره، خودش منبع حکم نمیتونه باشه، لحظه به لحظه عرف عوض میشه. اما یه جاهایی رو شارع احاله داده به عرف با همه اون تغییراتش، با همه اون تغییراتش خود شارع احاله داده به عرف، خب تابع عرف میگه کاشته میشه. پس تو فهم بعضی از موضوعات عرفی یا تو فهم کلمات شارع که کاملا از شیوه ظهورات عرفی پیروی شده توشون، ما ناچار و مستریم که با عرف کار کنیم. دقیقه کرد چه داشت؟
فرق سیره و عرف دقیقا چی
شد؟ یعنی سیره استمرار داره؟
یعنی چی استمرار داره؟ مفیم سیره، اونایش که برمیگرده به عرف که دو
بسن اونایی که برمیگرده به عرف که حجتی هیچ
بس.
اونایی هم که برنمیگرده به عرف یه استمراری توی جوامع مختلف هست، اوقلاست، اوقلاییه، یعنی همه اوقلای عالمی سیره رو داره. اما عرف دهات به دهات فرق داره، کلاس به کلاس فرق داره، شهر به شهر فرق داره، عرف دیگه. آره خیلی خیلی دیگه زیر مجموعه های سیره محسوب میشه. متوجه شدی؟ مثال
بزنیم بهتره.
عرف دیگه، عرف مثلا عرف مثلا فرض کن قم اینه که عرف تخم مرغ مثلا تو قم، همین مثال عرفیه. مثلا عرف یزد میگه مثلا درش مثلا سفر، مثلا تخم مرغ تو عرف قم مثلا کیلویی خرید فروش میشه، عرف یزد دونه یک کیلویی، هم دونه هم کیلویی، بعد شهر فقط دونه. اینا عرف دیگه متبدل. حالا تو که تخم مرغ مثلا خواستی بخری تو تهران با یه مثلا فرض کن چه میدونم گیلانی معامله خواستی بکنی، درست شد؟ دعواتون میشه، این میگه آقا دونه میدی تو میگی نماد کیلویی میدی، چیکار باید بکنی؟ میگه به عرف باید مراجعه کنی. عرف کجا؟ هم بحث هست، عرف یزد، عرف تهران که خرید و فروش توشه اتفاق افتاده، یه عرف گیلان که مبی توشه، تخم مرغ توشه. این تو فقه بحث میکنه، حالا فقهشو کار نداره، ولی اصل این که عرف متبدله اینجوریه. اما سیره ها نه، سیره های ثباتی داره، یه ثبات و استمراری تو سیره هست. مثلا فرض کن بی، خرید و فروش بی معامله ای که حالت بیعی داره دیگه، درست شد؟ اون بی سیره است، فقه اجازه شد؟ خود بی سیره است. اما اینکه این بی مثلا مکیله یا بیع موزونه یا بیع معدوده، این عرفه. دقیقه که تو همه جوامع بیع داریم. حالا مدلاش ممکنه فرق کنه، یکی میگه بیع تو اشتراه تو، یکی نه دکمه یا چیز میزنه مثلا بس کلیک میکنه. اینش عرفیه، ولی اصل بیع یه سیره مستمره است دیگه. اگه یه سیره مستمره رو اثبات کردیم که تا زمان معصوم استمرار داشت، در مرعا و منظر معصوم بود و رد نکرد، الزام کرد، این قطعا میشه بچه. بنا اوغلا از سیره هم ثابت تر. ببین بنا اوغلا دیگه اصلا امکان تخلف ازش نیست. ببین بنا اوغلا فرقش با سیره این میشه، بنا اوغلا امکان رد ندارد، ببین سیره امکان رد داره. شارع میتونه این سیره رد کنه، به جاش این سیره تأسیس کنه. اما بنا اوغلایی چون برمیگرده به عقل ذاتی، حسن قبه ذاتی، اینا دیگه امکان رد نداره. ببین عرض کردم حجیت قطع رو شارع نمیتونه رد کنه، حجیت ظهور رو شارع نمیتونه رد کنه. حالا حجیت ظهور یه بنا اوغلاست، منتها چون بنا اوغلایی که برمیگرده به عقل، امکان رد ازش نیست. درک این فرق بنا و سیره فرق دقیق و خیلی خاصیه که تو فقه خیلی کمکتون میکنه. تو فقه مثلا تو فقه معاملات سالبت، متاجر، اجاره، اینا، نکاح، تو اونا خیلی کمکتون میکنه. اگه بتونید فرق بین بنا اوغلا و سیره رو یادتون باشه تو فقه، اونجا خیلی کمک حالتون میشه. یه قولی که احمد دار بندید اینا رو دیگه سریع‌تر بریم، اینا ساده است دیگه. حجت نیست دیگه، سیره‌ای که امروز تأسیس شده قطعا حجت نیست. مگر بنا اوغلا باشه تأسیس شده دیگه، تو زمان تأسیس شده دیگه، یعنی زمان معصوم نبوده دیگه، همین دیگه. اونا سیره هایی که بعداً تأسیس میشه و به وجود میاد حجیت نداره، مگر اینکه به بنا اوغلا برسه، یعنی بشه بنا اوغلا دیگه، سیره نباشه، بنا اوغلا باشه. مثلا هم
الله 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 ال
حالا بحثش خوب جامع تقریبا چیزایی که تو ذهنم بود و توش بود نه تقریبا هم کردم حتی بسیار بحثاش رو بیان شمار هم دیدم خوب بود.
حالا میگم آیا دقیقی یک کار مفصل‌تری کردم اون هم نشان بشید
Thank you.